ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید، خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. صبحتان بخیر باشه. خب از اینکه توفیق حاصل شد که باز هم در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم بسیار خوشحالیم و امیدواریم که برنامه هایی که تقدیم شما میشه مورد توجه و استفاده ایتان قرار بگیره. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. برنامه گذشته ضربان را اگر شنیده باشین میدانید که ما در خدمت جناب دکتر مجید نوری بودیم، متخصص محترم بیماری های عفونی یا آنتونی، و با توجه به فصل خزان و فصل زمستان و سرمایی که وجود داره بحثی را در ارتباط با بیماری های تنفسی شروع کردیم. آقای دکتر کلیاتی در ارتباط با بیماری های تنفسی و همینطور زکامی و سرماخوردگی اشاره کردن و به صورت مفصل در ارتباط با واکسن آنفولانزا صحبت شد و با جزئیات بررسی شد. امروز می‌خوایم که همین بحث را با آقای دکتر ادامه بدیم، یعنی بحث مربوط به سرماخوردگی ها و مشکلات سیستم تنفسی که در این فصل ایجاد میشه. با ما همراه باشید. یک فاصله از اتاق فرمان میگیریم، با دکتر صحبت میکنیم. درود بر شما با دکتر، بسیار بسیار خوش آمدین.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و خدمت همه در خدمت شما هستم.
آقای دکتر نوری، در قسمت پایانی برنامه قبل اشاره به بحث سینوزیت ها شد و اشاره کردین که در استخوان جمجمه ها فضاهای باز و پر از هوا وجود داره که گاهی به دلیل زکامی یا سرماخوردگی یا علت های دیگه ممکنه که دچار التهاب و عفونت شوند و در نهایت تبدیل به بیماری سینوزیت یا همین التهاب و عفونت فضاهای سینوسی در استخوان جمجمه شوند. سوالی سای دکتر، چرا سینوزیت میگیریم؟ چه کار کنیم که سینوزیت نگیریم؟
ببینید، یه بخشی از ابتلای افراد به سینوزیت، یه بخشش مربوط به حالا به علاوه اشکالات آناتومیکی است که فرد داره. مثلا تنگی مجرای سینوس را داره، چون این سینوس ها بازم تاکید میکنم که یه حفراتی هستن که در داخل بافت مغز در داخل استخوان جمجمه قرار دارن. اینها به طریق از طریق یک مجرای توی فضای بینی یا پشت حلق باز میشن و ترشحات اونجا تخلیه میشن.
بله.
حالا امکان داره فردی به هر دلیلی مشکلی داشته باشه، تنگی داشته باشه این مجرا و این ترشحات خوب تخلیه نشون. این یک. خیلی وقتا افراد فکر میکنن که سینوزیت دارن. مثلا افراد به ما مراجعه میکنن تو کلینیک و میگن که مثلا من الان سالیان سال سینوزیت دارم و ما بررسی میکنیم، حالا یا سیتی اسکن میکنیم یا عکس میگیریم، اینو اصلا سینوزشون پاکه و اصلا نیاز ندارن و این افراد مثلا حداقل برای 2-3 ماه بودن داشتن انواع و اقسام آنتی بیوتیکا رو و چه خوشگونه داشتن استفاده میکردن و میدونی که خب برای سرانه مصرف آنتی بیوتیک تو کشور ما بسیار بالاست. خیلی وقتا اوورگیوز میشه این قضیه.
بله.
تمون قضیه این که چه کار کنیم که سینوزیت نگیریم. اولین و مهمترین راه پیشگیری از سینوزیت پیشگیری از سرماخوردگی. و توصیه میشه قبل از غذا خوردن، خوابیدن و هنگامی که وارد خونه میشیم دست خودمون رو حتما بشوییم. تنفس در هوای تمیز و سالم، دوری از دود سیگار، هوای آلوده و پرهیز از قرار گرفتن در مکان‌های پر ازدحام میتونه در پیشگیری از این عفونت مؤثر باشه. استفاده از هوای مرطوب و مصرف زیاد مایعات، به خصوص مایعات گرم مثل شیر و عسل، اینها میتونه در این فصل از تبدیل شدن سرماخوردگی به سینوزیت جلوگیری بکنه.
بله.
و علاوه بر اینا فردی که سرما خورده، خب اگر این در معرض هوای سرد قرار بگیره ممکنه به سمت سینوزیت پیش بره. پس بهم میخواد بهتره که این افراد جلو بینی خودشون بپوشونن تا هوای سرد وارد بینیشون نشه.
آی دکتر، بعضیا سرما میخورن، سرفه میکنن و با این سرفهشان خلط و بلغم دفع میکنن. سوال ایست که این سرفه های خلط دار تا کی معمولی و طبیعی است و از چه زمانی باید پیگیری و دنبالگیری بیشتری بکنن؟
مورد بحث خلط هم خیلی وقتا مردم از اون فکر میکنن که چون الان خلط دارن پس الان اینها عفونت دارن، پس الان اینا باید بلافاصله برن چرخ خشکون بخورن، و در حالی که خب خیلی وقتا اینطوری نیست. ببینید، خلط در حقیقت خیلی ساده من بگم این ترشحات مخاط های تنفسی ما هست. ببینید، سیستم تنفسی ما شامل دو قسمته. یه سیستم تنفسی بالایی یا فوقانی داریم، یه سیستم تنفسی تحتانی داریم. که سیستم تنفسی فوقانی ما شامل بینی هست، سینوس هامو هست و حفره دهان هست.
بله.
سیستم فقط میاد تحتانی میشه دیگه ریه های ما. هر وقت که به هر دلیل ما مثلا داریم سرما میخوریم، درست شد، خب ویروس وارد بدن شده، رفته اونجا مخاطات ما را تحریک کرده، التهاب داریم اونجا، احتقان داریم اونجا، پرخونی داریم اونجا، قرمزی داریم، تورم داریم، خب طبیعیه که ترشح هم داره. پس وجود ترشح همیشه دلالت بر این نیست. از اون طرف افرادی که سیگاری هستن، اینها به خاطر اینکه فلج شدن مژه های در تنفسیشون دارن، اینها همیشه خلط صبحگاهی را همراه خودشون دارن، یا خلط صبحگاهی هم نباشه خلط در بقیه مواقع روز را اینها همیشه با خودشون. پس همیشه وجود خلط دلالت بر این نیست.
بله.
اما یکی از چیزهایی که خب کمک میکنه تا این خلط رقیق بشه، آبکی بشه و خارج بشه و فرد رو دچار مشکل نکنه، مصرف زیاد مایعات است، یا حالا یه سری داروهای دیگه. ما توصیه میکنیم که اینا در واقع به عنوان داروی موکولیتیک هستن، یعنی خلط را رقیق و آبکی میکنن و به راحتی خارج میشه و فرد حس نمیکنه خلط را. زمانی فرد خلط را حس میکنه که بسیار غلیظ و چسبنده است و فرد را داره اذیتش میکنه و نمیتونه و سعی میکنه با سرفه و با تحریک در واقع این خلط را خارج بکنه.
سرماخوردگی و زکامی که ایجاد میشه آقای دکتر، توصیه ها هم از اطراف سرازیر میشه، از جمله در ارتباط با بحث خوراکی ها، مثل پرهیز از غذاهایی که داخل روغن سرخ و بریان میشن، یا ترشی ها و بعضی از میوه ها و توصیه های دیگه که به هر حال در جامعه وجود داره. چقدر مؤثر هستن آقای دکتر اینا؟
تقریبا هیچ گونه محدودیت و ممنوعیت خاص و مطلقی برای غذا وجود نداره. این هم یکی از اون باورایی بود که سالیان سال افراد فکر می‌کردن که خب اگر سرما خوردن الان فقط باید سوپ بخورن، مثلا به جمع نواز سرخ کردنی بخورن و تا این خوب بشن، و اگر مثلا سرخ کردنی بخورن حالشون بد میشه و بدتر میشن. ببینید، واقعیت همینه که من بازم تاکید میکنم، ما توصیه میکنیم که افراد در طول این ایام مصرف زیاد مایعات داشته باشن، غذاهای گرم و نرم را مثل سوپ، شیر برنج، فرنی، شیر و عسل، اینها یه حالت تسکین دهنده ای را دارن و ما توصیه میکنیم این افراد این را بخورن.
بله.
اما در مورد غذای سرخ کردنی ها، ببینید، خب برای وقتی که شما دارید مثلا یک غذای سرخ کردنی که با یک روغنی که حالا چندین بار استفاده شده دارید این غذا سرخ کردنی استفاده میکنید، این و بعد خب معمولا اینها یه سری پودرایی را برسن بینا میزنن برای اینکه طعم اینها را تغییر بدن، اینها یه مقدار تحریک کننده است، اما این دال بر این نیست که این را بدتر بکنه. در مورد بحث مزه میوه ها، خب از قدیم الایام میگفتن خب کسی که سرما خورده به هیچ عنوان نباید خربوزه بخوره، خربوزه سرماخوردگی را بدتر میکنه. ببینید، این ریشه این باور از اینجاست که وقتی که ما سرما میخوریم یا وقتی دچار عفونت میشیم یا آلرژی داریم، هیستامین تو بدن ما زیاد ترشح میشه. خب ما اگر دقت کرده باشن، افراد میرن به داروخونه مراجعه میکنن و میگن یه آنتی هیستامین به ما بده، یک داروی ضد هیستامین به ما بده.
بله.
خربوزه و یا انگور میزان خیلی خیلی زیادی هیستامین داره. برای همینه که وقتی فردی خربوزه میخوره، این علائم آبریزش بینیش، سرفش، خلطش، گلودردش تشدید میشه. اینا میگن که سرماخوردگی بدتر میکنه. در واقع اون هیستامین زیادی که داره باعث میشه که این بیماری رو تحریکش میکنه و اون علائمش رو تشدید میکنه به خاطر اینه. ولی مصرف زیاد میوه‌جات خیلی خیلی اثر خوبی داره، چای گرم، شیر گرم، شیر و عسل و اون غذایی که گفتم، اینا کلن میتونه اثر تسکین دهنده و خوبی باشه.
بعضی وقتای دکتر سرماخوردگی که ایجاد میشه گوشها هم درد میگیره، چه ارتباطی بین سرماخوردگی و این گوش درد وجود داره؟
یکی از عوارض سرماخوردگی، چون وقتم خیلی کوتاه، من خیلی سریع رد میشم از این قضیه. یکی از عوارض ناشی از سرماخوردگی ها میتونه عفونت های گوش باشه که ما بیشتر اینا در کودکان داریم، بیشتر در کودکان داریم.
بله.
که اگر که این هم اکثرا عفونت گوش میکنن و اکثرا عفونت گوش میانی هست که اینا حالا یا عفونت ویروسیه یا اینکه عفونت باکتریاله که حتما باید ویزیت بشن، حتما باید معاینه بشن و که خود نکرده دچار عوارضی نشه و اثرات در سوی نظر روی شنوای گوشه به خصوص اطفال.
خب شما عزیزان شنونده گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه تا همینجا داشته باشید. خبر از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم با شما همراه هستیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
از دارو چی می‌دانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. کورتونا داروهای بسیار محبوبی بین پزشکا و بیماران، چون علائم بیماری ها رو به خوبی و به سرعت کاهش میدن. به همین دلیل خیلی پرمصرفن، اما گاهی عوارض خیلی زیادی دارند و میبایستی که دقت بشه و نباید بدون توجه به عوارضشون به صورت بیرویه استفاده بشه. از طرفی کورتون ها بعضی موارد نجات دهنده بیمار هستند و قطع خودسرانه اونها یا مصرف نکردن اونها به این دلیل که ما شنیدیم که کورتون ها عوارض دارن کار خطرناکیه. بنابراین اگر پزشکتون برای شما کورتون تجویز کرده، به میزانی که کورتون تجویز شده از دارو حتما استفاده کنید. اما برای کاهش التهاب، کاهش حساسیت ها، کاهش درد هاتون، خودسرانه از کورتیکواستروید ها استفاده نکنید. درسته که کورتیکواستروید ها یا کورتون ها باعث تسکین التهاب میشن و وقتی که التهاب رو کاهش میدن، تورم، قرمزی، خارش و واکنش های آلرژیک رو هم کاهش میدن. اما فقط به عنوان بخشی از پروسه درمان و تحت نظر پزشک داروهای بسیار خوب و مؤثری هستند و نمیبایستی که خودسرانه ازشون استفاده بشه، چون کورتیکواستروئیدها باعث کاهش مقاومت بدن در برابر عفونت میشن. در صورت ابتلاء فرد به عفونت میتونن درمانو سخت‌تر بکنن، مانع فعالیت‌های سلول‌هایی میشن که در استخوان سازی و رسوب کلسیم در استخوان‌ها نقش دارن، جذب کلسیم رو درش تداخل ایجاد میکنن که این دوتا فرایند باعث پوکی استخوان میشه، اشتها رو افزایش میدن و باعث چاقی میشن، مشکلات چشمی میتونن ایجاد کنن که مثل کاهش بینایی در اثر ابتلا به آب مروارید و یا به گلوکوم که همون آب سیاه هستش. عوارض مصرف بیرویه کورتون هاست، تغییر رنگ پوست ممکنه ایجاد بشه، در اثر استفاده مکرر از کورتون ها عضلات تحلیل میرن. به همین دلیل حتی کسانی که تحت نظر پزشک از کورتون استفاده میکنن حتما باید ورزش کنن و باعث افزایش میزان چربی میشن و یک حالت پفالودی به صورت میدن که ما بهش میگیم مونفیس یا صورتی شبیه ماه. پس بنابراین مصرف خودسرانه و بیش از حد کورتیکواستروئید ها کاری بسیار خطرناکه. حتی کورتیکواستروئید های موضعی مثل قطره های چشمی یا پومات های کورتیکواستروئید، قرص‌های خوراکی هم به همین اندازه و حتی بیشتر خطرناکن. پس بنابراین تنها تزریقی‌هاش نیستن. فرم خوراکی و فرم موضعیش رو هم بی‌رویه و بدون نظر پزشک نباید استفاده کنید و از سوی نباید کورتون خودتون رو به دلیل عوارض جانبی بدون نظر پزشک قطع کنید.
سپاسگزارم از دیگر کارشناس برنامه خانم دکتر نوشین محمد حسینی و تشکر از شما عزیزان شنونده که همچنان با ما همراه هستید. در بخش اول با دکتر مجید نوری متخصص امراض عفونی در ارتباط با سینوزیت ها و سرفه‌های خلدار و مشکلات گوش صحبت کردیم، اما بحث ما را ادامه میدیم با دکتر. آقای دکتر تشکر از حوصله شما و توضیحات خوب شما در ارتباط با زکامی و سرماخوردگی و عوارضش و ای که در ای ایام یکی از مسائلی که قابل تر هست و ممکنه که با زکامی اشتباه شود بحث آلرژی ها و حساسیت هاست که خیلی شایعه. آقای دکتر یک مقداری اگر در این ارتباط هم صحبت بفرمایید.
یکی از چیزای دیگه که خیلی مهمه آلرژی ها هست. ببینید پاییز فصل سختی برای مبتلایان به آلرژی حساسیته، چون که آبریزش بینی دارن، خارش بینی و چش دارن، سرفه و عدسه دارن یا تنگی نفس دارن و به افرادی که به آلرژی پاییزه دچار هستن توصیه میشه که تا حد امکان در محیطی که آلرژیشون رو تشدید میکنه قرار نگیرن.
بله.
ببینید خیلی وقتا افراد وقتی که به ما مراجعه میکنن و به ما میگن که خب من مثلا بفرض الان 2 ماه 3 ماه دارم عدسه میکنم، سرفه میکنم، خلط دارم، اینها خیلی وقتا وقتی ما بیشتر سرچ میکنیم، بیشتر بررسی میکنیم، بیشتر شرح حال میگیریم و معاینه میکنیم متوجه میشیم که اینا خیلی وقتا اینا آلرژی دارن و خب درمان اصلیش هم تجویز آنتی هیستامین هاست. خب آنتی هیستامین ها یک خانواده بسیار بزرگی هستن، بعضیشون اکثرا اثر خاوری دارن و یه سری تعداد محدودی هم هستن که اثر خاوری ندارن و به همین خاطر ما توصیه میکنیم که اینها در حقیقت مراقب بحث آلرژی باشن، چون آلرژی هست که اینا رو داره اذیتشون میکنه.
بله.
یه چیز دیگه که میتونه این آلرژی ها رو تشدید بکنه با بحث این فست فود هاست یا این غذاهای آماده به خاطر این بحث ادیتیو ها یا اون پرزرواتیو های نگه و یا حتی بعضی وقتا حالا انشالله که استفاده نشه به خاطر بحث نوع رنگ هایی که استفاده میکنن، اینها میتونه تشدید حساسیت بده. ادویه وقتی مصرف غذای پر ادویه، اینها میتونه علائم آلرژی تشدید بکنه.
بله.
و خود حتی ورود هوای سرد به درون ریه خودش میتونه علائم آلرژی تشدید بکنه و برای همینه که یا مثلا افرادی که آلرژی دارن پاییز دارن معمولا توصیه میکنن که اینو در معرض باد مستقیم کولر قرار نگیرن، ماسکای مخصوص بزنن، فیلتر دار بشن بزنن تا اینا مانع ورود گرد و در واقع اون ذرات ریز بشن. در مورد بحث خود این آلرژی، حالا یک نوع دیگه به خاطر بحث این که سرما به خاطر این مقدار خوشی هوا که اتفاق میفته، این خودش میتونه در واقع یک جور اگزما یا التهاب پوستی ایجاد بکنه که حالا قرمزی، خشکی، پوست ریزی، تاول ریز میتونه ایجاد بکنه که ما معمولا توصیه میکنیم که هوای داخل خونه را مرطوب نگه دارن، حالا یا با دستگاه بخور سرد مرطوب نگه دارن، برای جلوگیری از خشکیدن و ترک خوردن پوست از کرمای مرطوب کننده استفاده بکنن. کرمای حاوی الکل رو میتونن استفاده کنن، به جای صابون مخصوص میتونن صابون مخصوص پوست حساس رو استفاده کنن. قویا توصیه میکنیم که به هیچ عنوان محل خشکی پوست را و یا اگزما را اصلا نخورن، از گرفتن دوش آب داغ خودداری کنن. یک نکته که خیلی 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 مهمه و من خیلی بهش تأکید میکنم و خیلی وقتا در حقیقت مقفول میمونه، اون بحث استرسه.
بله.
استرس به شدت سیستم ایمنی را تضعیف میکنه و شاید خیلی وقتا افراد ندانن این استرس خیلی زیادی که مثلا در طی یک دو روز گذشته داشتن بابت یه موضوعی، حالا یه موضوع کاری بوده یه موضوع خانوادگی بوده، این استرس باعث میشه که سیستم ایمنی به شدت میاد پایین و خیلی سریع این عفونت رو بدن اینها سوار میشه.
خب آقای دکتر در دقایق پایانی برنامه اگر در مورد برنامه غذایی و خوراکی هم نکاتی هست بفرمایید که با توجه به شرایط خاص فعلی، شیوع بیماری های ویرال و تنفسی، سردی هوا و نقش استرس ها و تشویش ها در ضعیف کردن سیستم دفاعی و ایمیونیتی بدن، که خب شما اشاره کردین که ضعیف شدن سیستم دفاعی و ایمنی بدن انسان را مستعد بیماری های مختلف میکنه از جمله زکامی ها، آلرژی ها و سایر امراض، در ارتباط با برنامه غذایی صحبت‌های شما رو بشنویم.
من قبل از که بحث غذا رو مطرح کنم یه نکته‌ای که اینا هم جزء چیزاییه که خب خیلی وقت مردم عزیزمون باش مبتلا هستن، افسردگی پاییزی یا افسردگی فصلی، این هم جزء چیزاییه که خیلی وقت افراد باش مبتلا هستن. ببینید واقعیت هم دیگه در نیمه دوم سال به خاطر اینکه روزها کوتاهه و ما زودتر تاریکی هوا را حس میکنیم، متوجه میشیم، به همین خاطر افراد به خاطر اون تاریک شدن هوا و به خاطر بحث اون ترشح سروتونین در مغز اینها و اون تعادل شیمیایی میریزه به هم دیگه، به همین خاطر این یه مقدار مودشون میاد پایین، خلقشون یه مقدار میاد پایین تر و یه مقدار احساس افسردگی ایجاد میشه و اون افسردگی و یا اون عوارض در حد روانی که ایجاد میشه، این خودش میتونه در حد باعث بشه که مثلا سیستم ایمنی فرد ضعیف بشه. بنا دیگر نداره، نمیتونه. حالا در مورد بیماری دیگه میخواستم صحبت کنم، بعد در مورد خود ذات و ریه یا بحث برونشیت هم میخواستم صحبت بکنم. واقعیت اینه که سیستم ایمنی بدن هم در حد همراه با داشتن یک شیوه زندگی سالم، خواب کافی، ورزش و البته رژیم غذایی مناسب، این در واقع پشتیبانی میشه. یعنی یه خواب خوب باید فرد داشته باشه، ورزش بکنه و رژیم غذایی مناسب داشته باشه.
بله.
کمبود یک سری مواد غذایی به خصوص ویتامین دی، قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی مصنوعی، عدم تعادل در باکتری مفید روده و غیره، اینا عواملی هستن که عوامل خطر کلیدی هستن برای تضعیف سیستم ایمنی بدن. حالا من مواد غذایی رو میگم، حالا شاید واقعا یه سری از مردم عزیزمون نتوانن این مواد غذایی رو تهیه بکنن، اما من که برای خوردن غذای دریایی اینها میتونه که پروتئین مورد نیاز بدن رو برای تولید گلبول سفید خون ما فراهم بکنه و همینطور مواد غذایی که غذای دریایی که اینها روی دارن خیلی میتونه به ما کمک بکنه. اجتناب از کشیدن سیگار، استعمال سیگار در حقیقت خیلی خیلی اثر سو داره برای بحث مزمن شدن بیماری.
بله.
شستن دست ها، نکته که بسیار 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 مهمه و ما بسیاری از مواقع ازش مغفول میمونیم. پیشگیری از سرماخوری با شستن دست یکی از راههایی که در این فصل میتونه کمک بکنه که ما سالم بمونیم. اگه کسی سرما خورده، این به راحتی میتونه این بیماری رو از طریق سرفه، عدسه و یا حتی دست دادن میتونه گسترش بده. یکی از چیزهای باوری غلطی که حالا به هر حال حالت خوشبختانه در طی چند سال گذشته خیلی فرهنگ سازی شد، ببینید ما چه وقتی افراد از سفر حج برمیگردن و یا وقتی از سفر عتبات عالیات برمیگردن، خب ما این عادت رو داریم توی فرهنگمون که خب روبوسی میکنیم، دست میدیم، صورت اینها رو میبوسیم و این عادت بسیار بسیار غلطیه به خاطر اینکه به راحتی میتونن افراد را مبتلا بکنن.
بله.
برخی از ویروس ها، باکتری ها حتی میتونن تا چندین ساعت روی سطوح سخت مثل میز، گوشی تلفن، صفحه کلید در رایانه و دستگیری نمیکنن و پیشگیری از سرماخوردگی با شستن دست جلوی انتقال ویروس سرماخوردگی و گرفتن ویروس های روی سطوح محیطمون را میتونه بگیره. دیگه مصرف پروبیوتیک هاست. ببینید پروبیوتیک ها الان یه چند سالی که وارد در حقیقت سبد کالا شده و توی خیلی سوپرمارکت ها شما دارید میبینید، مثلا ماست پروبیوتیک، پنیرهای پروبیوتیک رو شما دارید میبینید و از اون طرف داروی پروبیوتیکی که ساخته شده و اومده تو بازار. ببینید امروز توصیه میشه به همه افراد به خاطر اینکه اون بالانس یا اون تعادل در توی روده و یا سیستم بدن ما ایجاد بکنن، توصیه میکنن که این پروبیوتیکی ها، خیلی عوامانه بگم، باکتری های خوب هستن که اینها این باکتری خوب رو به بدنمون اضافه میکنیم که این باکتری خوب بر باکتری بد غلبه بکنن.
بله.
و مصرف سیر جزء چیزاییه که خب به خاطر خاصیت آنتی اکسیدانی که داره، خب از قدیم الایام حتی ما خیلی وقت تو روایت هم هست در مورد بحث مصرف سیر که توصیه میشه به خاطر مختلفی که داره، مصرف اسفناج، مصرف قارچ ها، اضافه کردن سوپ مرغ به رژیم غذایی و در نهایت خواب خوب شبانه، اینا جزء چیزایی است که به قویا توصیه میشه که افراد داشته باشن. فردی که خواب خوب داشته باشه به خصوص توی اون فاز حاد بیماریش خیلی خیلی کمک بکنه و از ویتامین ها هم گفتم، ویتامین سه را که گفتم خدمت شما، ویتامین دیگه هم که خیلی خیلی مهمه ویتامین B هست، حالا به چه B1 باشه چه B2 باشه، که اینا در بازسازی بافت های بد کمک میکنن.
خب آقای دکتر، به عنوان آخرین سوال ای که آیا پوشیدن لباس گرم و ضخیم و گرم نگه داشتن بدن بیمار وسیله‌ای برای زکام نشدن هست و در وقایع و پیشگیری نقش داره یا خیر؟
هیچ ارتباطی نداره به این قضیه و تو صحبت ها من گفتم حتما باید ویروس یا باکتری وارد بدن ما بشود، اما نوع پوشش کمک میکنه در حقیقت سلامت ما، اما عاملش نیست.
تشکر میکنیم از کارشناس خوب برنامه جناب دکتر نوری. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. وارد سایت که شدید از قسمت برنامه ها برنامه زربان را انتخاب بکنید و بشنوید. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده، با شما هم خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.